این پادکست از مقاله سایت ایرانپیدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، سلام به شما که دارید به این کاوش عمیق گوش میدید. تصور کنید یه قایق نجات بی‌نقص و خیلی پیشرفته ساختید.
خب، ایده جالبیه.
آره، ولی مشکل اینجاست که درست وقتی کشتی داره غرق میشه، شما فقط به مسافرهای بخش VIP اجازه میدید سوار بشن.
اوه، یعنی بقیه مسافرها رو همونجا جا میذارید.
دقیقاً. و این دقیقاً همون اتفاقیه که توی موج اول فمینیسم افتاد. امروز توی این بررسی دقیق روی مقاله‌ای از سایت ایرانپیدیا می‌خوایم ببینیم چطور جنبشی که اساساً برای برابری شکل گرفت، یک گروه خیلی بزرگ از آدم‌ها رو جا گذاشت.
راستش دهه‌های 1840 تا 1920 میلادی تو غرب یه دوران به شدت متناقض و حیاتی بود. یعنی ما داریم درباره مقطعی حرف میزنیم که برای اولین بار تو تاریخ یه حرکت کاملا سازمان یافته شکل گرفت تا اون نگاه سنتی رو نابود کنه.
همون نگاهی که میگفت زن صرفاً بخشی از اموال و دارایی مرده، درسته؟
بله، دقیقاً همون. ولی خب این بیداری اجتماعی یه شبه و فقط از روی خیرخواهی سیاستمدارا اتفاق نیفتاد. میدونید پشتش نیروهای خیلی قدرتمندی بود.
دقیقاً همینجا یه سوال مهم بر من پیش میاد. اصلا چرا اون زمان؟ یعنی قرنها بود که ساختار جامعه هیچ تغییر خاصی نکرده بود.
خب این در واقع تقاطع چند تا جریان بزرگ بود.
آره، مثلا بیداری فکری بعد از رنسانس رو داشتیم، یا ایجاد فضای بازتر سیاسی، ولی از همه مهمترش انقلاب صنعتی بود. من وقتی داشتم منابع این قسمت رو مرور می‌کردم، حس کردم انقلاب صنعتی مثل یه آپدیت بزرگ سخت افزاری برای کل جامعه بود.
چه تشبیه جالبی.
مرسی. حالا سوالم اینه که وقتی اقتصاد به عنوان این سخت افزار تغییر کرد، مردم مجبور شدن نرم افزار حقوق مدنی رو هم به روز رسانی کنن؟
خب این تعبیر سخت افزار و نرم افزار اینجا کاملا صدق میکنه، چون مکانیزم این تغییر تو پایه‌ای ترین حالتش اقتصادی بود. ببینید، قبل از انقلاب صنعتی تو اون جامعه فئودالی یا همون ارباب رعیتی، اقتصاد کاملا روی کشاورزی میچرخید.
یعنی زنها بیشتر توی مزارع دور افتاده یا داخل خونه ها کار میکردن.
دقیقاً. اونا هیچگونه استقلال مالی نداشتن و کاملاً وابسته بودن.
پس با اومدن کارخونه ها این محیط ایزوله عملاً شکسته شد. یعنی زنها بالاخره اومدن بیرون؟
بله. کارخونه های صنعتی جدید به نیروی کار عظیم و البته ارزان نیاز داشتن. پس زنها دست جمعی وارد محیط های کارگری شدن. و میدونید برای اولین بار تو تاریخ دستمزد مستقل گرفتن.
اوه، چه حس عجیبی باید بوده باشه برای اون زمان.
شدیداً عجیب. حالا شما خودتون رو جای اونها بذارید. وقتی شما ساعت‌های طولانی کار می‌کنید، پول در میارید و به سیستم مالیات میدید، خب طبیعیه که یه چیزی بخواید.
خب مسلماً با خودم میگم چرا نباید تو قانون‌گذاری این جامعه نقشی داشته باشم.
آفرین. این استقلال مالی هر چند کم همون کاتالیزوری بود که بهشون جرأت مطالبه‌گری داد.
این خواسته ها تو کنوانسیون سنکا فالز خودش رو نشون داد. اونجا اصلی ترین خواسته شون چی بود؟
تو اون کنوانسیون تمرکز جنبش روی یک کلمه قفل شد، یعنی حق رأی. پیروان رادیکالتر این جنبش که تو غرب بهشون سافراجت میگفتن، به یه درک استراتژیک خیلی مهم رسیده بودن.
یعنی فهمیدن که بدون داشتن قدرت سیاسی هیچ کدوم از حقوق دیگه شون تضمین شده نیست؟
دقیقاً همینطوره. رهبرای مثل سوزان آنتونی و الیزابت کودی استانتون تمام تمرکزشون رو گذاشتن روی همین یه هدف.
تو میان این رهبران یه اسم خیلی توجه من رو جلب کرد، مری وولستونکرافت. اون مستقیما با ژان ژاک روسو وارد جنگ قلمی شد.
بله، درسته. روسو با اون همه جایگاهش تو فلسفه معتقد بود که زنها اساساً برای اطاعت کردن آفریده شدن.
واقعا عجیبه. من همیشه فکر میکردم نوشته های وولستونکرافت در مقابله با بورژوازی و طبقه مرفه فقط یه سری بحث آکادمیک و خشک برای قفسه کتابخونه هاست. واقعا این بحث ها تأثیری تو کف خیابان داشت یا فقط یه شورش فلسفی بود؟
نه، اصلا فقط یه بحث تئوریک نبود. وولستونکرافت داشت دقیقاً همون پایه‌های فکری رو هدف می‌گرفت که تمام قوانین ناعادلانه روشون بنا شده بود. مخالفت با بورژوازی یعنی همون طبقه‌ای که تمام قدرت رو قبضه کرده بود، یه شورش سیاسی تمام عیار محسوب میشد.
پس مطالبه حق رأی صرفاً یه ژست نمادین نبوده.
به هیچ وجه، تلاش برای نفوذ به هسته مرکزی قدرت بود. برای همین هم سافرجت ها با مقاومت شدید روبرو شدن، رفتن تو خیابان ها، زندانی شدن و حتی اعتصاب قضا کردن.
خب تا اینجای داستان همه چیز شبیه یه حماسه بی‌نقص از مبارزه برای برابریه. ولی خب برگردیم به همون استعاره قایق نجاتی که اول برنامه گفتم. وقتی عمیق‌تر به اسناد نگاه می‌کنیم، می‌بینیم این قایق نجات برای همه جا نداشت.
این دقیقاً همون نقطه تاریک و نقطه کور ماجراست. با وجود تمام اون شعارهای تند برای برابری، تمرکز اصلی و مزایای موج اول فمینیسم تقریباً به طور انحصاری برای یک گروه خاص بود.
یعنی فقط برای زنان سفید پوست طبقه متوسط؟
بله، متاسفانه. یه نجات پرستی ساختاری و درونی تو دل این جنبش وجود داشت.
سب کن، یعنی عملاً زنان رنگین پوست، کارگرای مهاجر و فقیرترا رو از قطار این پیشرفت پیاده کردن؟
راستش بله. تو خیلی از مواقع رهبران سفیدپوست جنبش برای اینکه حمایت سیاستمداران مرد محافظه‌کار رو از دست ندن، زنان رنگین پوست رو کاملا تو حاشیه نگه می‌داشتن.
واقعا؟ چه جوری مثلا؟
مثلا تو راهپیمایی‌های بزرگ حق رأی رسما ازشون می‌خواستن که تو انتهای صف حرکت کنن تا دیده نشن.
او این خیلی ظالمانه است.
خیلی. و شناخت این محدودیت‌های ساختاری اهمیت زیادی داره، چون نشون میده که پیشرفت اجتماعی همیشه خطی و همه‌جانبه نیست. این نژادپرستی باعث شد تا ده‌ها سال بعد زنان رنگین پوست مجبور بشن برای حقوق بدیهی خودشون مبارزه‌های کاملاً جداگانه‌ای رو پیش ببرن.
این بخش از تاریخ واقعاً ما رو به فکر وامی داره. شما به عنوان شنونده تصور کنید جای یکی از همون افراد به حاشیه رانده شده بودید. کسی که هم کار میکنه، هم تو مبارزات شرکت میکنه، اما در نهایت بی صدا از حقوق اولیش محروم میمونه. با نگاه به این تاریخ فکر میکنید جنبش های مدرن و پیشروی امروزی چقدر ممکنه هنوز نقاط کوری داشته باشن که گروه های از مردم رو از قایق نجات بیرون بندازن؟ شاید سالها بعد آیندگان هم در مورد نقاط کور امروز ما همینطور قضاوت کنن. از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.